کنترل بیماری های زونوز و مشترک بین انسان و حیوانی باید وجود داشته باشه، احتمالاً تو این حوزه کشور چین باید ضعف‌هایی رو داشته باشه. ببینید، برای اینکه بررسی بکنیم که
چینیان سالهای ساله که دارن میگن تو آسمون هواپیما رو نمیخورن، تو دریا هم کشتی رو نمیخورن، بقیه چیزا رو همه رو میخورن. اینقدر این بیماری شدیدی ایجاد نشده بوده، اتفاق نیفتاده. البته خب این بحثی که متو حالا سوال دقیق من از شما اینه که به هر حال این میتونه یه کار ارادی باشه از یه جایی به سر این خراب شده باشه.
این که تونستنش امکانش وجود داره، بله امکانش هست، یعنی ما نمیتونیم رد بکنیم که نه این امکان وجود داره، نه بله هست، ولی میخوام بگم که زمینه طبیعی این هم فراهمه. ببینید، احتمال داره که خیلی اوقات این بیماری ها اتفاق افتاده چون موجیه میاد و اون جامعه نسبت به اون یه مقدار مقاوم میشن، کنترل میشه و به حال رفع میشه. شاید در طول تاریخ این اتفاقات هم زیاد افتاده باشه ولی خود ثبت نشده باشه. اما نکته قضیه اینجاستش که ما اگه بخوایم به موضوع بهتر نگاه بکنیم، این سوء استفاده غیر اخلاقی هستش که امریکایی‌ها دارن میکنن. حداقل موضوع اینه که بله امریکایی‌ها اومدن از این اتفاقی هستش که شاید من بگم از اثر تخریبی اینجور مسائل اپیدمی‌هایی که در کشورهای دنیا اتفاق میفته از سیل و زلزله کمتر نیست، بلکه چندین برابره. لذا به جای اینکه بیان همدردی بکنن با مردم و دولت چین، متاسفانه اظهارات رو از مسئولین امریکایی داریم که این شایبه رو در ذهن آدم تقویت میکنه که قطعا اینو خوشحالن که همچین اتفاقی افتاده، ولی خب ممکنه در عوام هم این شکل بگیره، این فکر که بله خود امریکایی‌ها این کارو کردن. اما اینجور من خدمت شما عرض بکنم، تا این لحظه مطالعات اپیدمیولوژی که در چین اتفاق افتاده و منتشر شده همچین چیزی رو نشان نداده. ببینید، اگر بخوام بگیم یک چیز عمدیه، محل گسترش این موضوع، کانون گسترش این عفونت باید متمرکز باشه و از نقاط خاصی در یک منطقه باید باشه و حالا ویژگی های مختلف داره و یا به عوامل غیر معمول ما باید برسیم. مثلا میگن خفاش یک عامل معموله، اما اگر در جای دیگری بود یا ارزم به خدمتون که یک منبع دیگری بود، این رو تقویت میکرد که این یک بحث کاملا بیوتروریستیه. ولی تا این لحظه یک شاهد و یک دلیل روشنی برای این موضوع که حداقل کی این کاری کرده بماند، این قضیه عمدی بوده، هنوز منتشر نشد.
آقای دکتر دیانت، حالا صرف نظر از این که این ویروس کرونا چجوری اومده تو چین و چجوری مردم رو مبتلا کرده، الان ما یه چین داریم با یه جمعیت انبوه، با یه قدرت اقتصادی بزرگ و یه جامعه بین‌المللی داریم که میخواد روبرو بشه با این مشکلی که در چین اتفاق افتاده. حالا یه بحث کشورهای دیگه است، یه بحث هم دقیقا خود آمریکاست. من میخواستم شما اینو یه تحلیلی بفرمایید که واکنش آمریکایی ها به این ماجرای بیماری که تو چین ایجاد شده و حالا بحث تبلیغاتیش هم خیلی مهمه، این واکنش اینا از سر همدردی بوده یا واقعا احساس کردن که یک فرصتی پیدا کردن که میتونن به رقیب دیرینه اقتصادیشون یه ضربه بزنن؟
بله، حالا در ارتباط با به حساب این سال، اون چه مهم هست، حالا میتونیم واقعا قضیه رو خب شما ببینید، آمریکای تحت برای ریاست ترامپ یه آمریکای در واقع تاجر مسلکه که علناً به کلیه اصول زیست محیطی، به کلیه اصول حتی حقوق بشری اینا پشت میکنه و علناً اعلام میکنه آقا من دنبال منافع اقتصادی هستم. و همونطوری که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، در واقع اون چی مسلم هست، این رفتار آمریکا توی این قضیه یک رفتار کاملا غیر انسانی و دور از به حال اون روابط حاکم بر بر حال اخلاق و انسانیت بود، به خاطر اینکه بر یک کشور بزرگ که در واقع خیلی‌ها معتقدن اصلا پتانسیل جهش اقتصادی آمریکا و غرب هم بازار چینه، 1.5 میلیارد جمعیت داره، اگر روزی مثلا یک فرض کنید میزان کمی گندم استفاده کنن، تنها گندم تنها برنج میشه، تناژ بالایی از گندم و از برنج به مصرف میرسن. شما ببینید الان اینها به بدترین نوع ممکن دارن برخورد میکنن، این قضیه رو دارن هی مگنیفای بزرگ نمایی میکنن، هی دارن روش در واقع اعمال محدودیت میکنن برای چین، و این در واقع به هیچ عنوان راه درستی حتی برای مقابله با این بیماری مصری نیست. ببین ما در جهانی شدن که عصر ارتباطات هست، انسان ها به هم بیش از پیش پیوند خوردن، با هم در ارتباطیم. الان حداقل 70-80 تا ایرانی در همون ووهان محل بروز و شیوع این بیماری ساکن بودن، و حالا تعداد عمدهشون اومدن 3-4 تا باقی موندن. آمریکایی ها خودشون پروازهای متعدد به چین دارن، چینی ها به آمریکا دارن، جمعیت چینی در لندن، جمعیت چینی در آمریکا، آمریکایی هایی که اونجا دارن کار میکنن، به هر حال همه به نوعی به همدیگه پیوند خوردن و ارتباط دارن. بنابراین اون چیزی که اگر چین نتونه به علت بیمهری و به علت عدم همکاری جامعه جهانی و علل خصوص غربی ها نتونه در پیکار با این بیماری موفق بشه، قطعا آثار و عوارضش دامن خود آمریکا رو بیشتر خواهد گرفت.
خیلی متشکر. ظاهرا همکارانمون در اتاق فرمان یه قسمتی رو آماده کردن، با هم میشنویم، بعد گفتگومون رو ادامه میدیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکر. در مورد انتشار ویروس کرونا در چین داریم صحبت میکنیم و موضوع بیوتروریسم. جناب دکتر علایالدینی، وزیر تجارت آمریکا ویلبر راس گفته که شیوع ویروس کرونا باعث بازگشت شغل و سرمایه از چین به آمریکا خواهد شد. به هر حال همه میدونن که ترامپ از روزی که رئیس جمهور شد تو آمریکا کلاً چین رو ول نکرد و همش بحث این بود که به هر حال شغل‌های که باید در آمریکا باشه الان در چینه و خیلی تلاش میکرد که روابط اقتصادیش با چین رو به نفع آمریکا تغییر بده. البته این حرفی که وزیر تجارت آمریکا زده خیلی هم باعث عصبانیت چینی‌ها شده تو این میانه. حالا من بحثی هم که شما فرمودین که خیلی نمیشه بگیم که عمدی بوده ویروس کرونا، اینم میشه قبول کرد. منتها برخورد بعدی آمریکا با این ماجرا و این حرفایی که به صراحت دارن میزنن نشوننده چه چیزی میتونه باشه؟
اول اینکه اگه تو ذهن خودمون مرور کنیم رفتار امریکایی ها رو، حداقل شاید من ذهنم یاری نکنه، من خاطرم نمیاد انصافا که سیاسیون مسئول امریکایی یک جایی موضع اوغلایی گرفته باشه. اوغلایی که عرض میکنم به این معنا که پایبند اصول، پایبند ارزش‌ها و روابط احترام متقابل بین دولت‌ها و ملت‌ها باشه، من خاطرم نمیاد. یه چیزی هم در اومده برای آقای ترامپ که تعداد دروغ‌ها و اینها رو میشمارن و اینها، من فکر می‌کنم بدم نیست بیان تعداد دروغ‌های مسئولین حالا زیر مجموعه آقای ترامپ رو هم بشمارن. فکر نمی‌کنم عدد کمتر خود آقای ترامپ در بیاد. اونایی که فضا رو خوب میشناسن و روابط رو خوب میشناسن میدونن که این صحبت این مسئول امریکایی مثل یه جوکه و حالا نشانش هم عرض میکنم خدمتتون. اصلا اینجور نیستش که وقتی چین دچار مشکل بشه مشاغل برگرده بیاد در امریکا. خیلی اینجور نیست. امریکا اگر که الان دچار مشکلات اقتصادی و شغل و اینها هست، ریشش در فعالیت یک کشوری مثل و پویای اقتصادی یک کشوری مثل چین نیست. ریشش در سیاست‌های غلط استعماری و استثماری هستش که در حقیقت ایالات متحده در پیش گرفته. و عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز و حضار در استادیو که این کلمه رو به کار میبرم، عادت کردم به مفت خوردن و لذا این نشان این نشد گرفته از این سیاستشونه. میخوام اشاره بکنم به این که خب ما باید یه سری واقعیت‌ها رو، البته آقای دکتر دیانت داشتن ورود میکردن به این مبحث که اگر این اتفاق در چین بیفته و گسترش پیدا کنه عواقبش گریبان امریکایی ها رو خواهد گرفت. من میخوام بگم نه تنها امریکا بلکه خیلی از کشورهای دیگر. کشور چین الان دومین اقتصاد بزرگ دنیا رو داره بعد از امریکا. شما ببینید ملاحظه کنید سال 2003 اگر اشتباه من نکنم جی دی پی که چین داشته ششم دنیا بوده، ولی امسال در سال 2019 قبل از دقیقت امسال میبینیم که برآوردانشون میده دومه. یعنی حالا من خاطرم نیست از چه سالی شد دوم، ولی طبق آماری که من نگاه کردم دومه در دنیا و یک رقیب، البته اختلاف داره با امریکا، اختلافش هم کم نیست، ولی یک رقیب جدیست برای امریکا. اگر به مراودات چین رو نگاه بکنیم، همونجور که آقای دکتر دیانت هم در فهماتشون بهش اشاره کردن، وقتی یه اتفاق این چنینی میفته، فارغ از این که حالا آیا طبیعی بوده، عمدی بوده، بر چه اساس بوده، اولین چیزی که لازمه در یک کشور برای کنترل اون بحران آرامش روانیه. برای اینکه مردم حتما باید کمک بکنن. اگر مردم رو به هم بریزن چه اتفاقی میفته؟ و در کنار اون حتما مسئولین باید آرامش خاطر داشته باشن، بدون التهاب باشن که بتونن تصمیمات درستی بگیرن و این ارتباط بین مردم و مسئولین شکل بگیره برای کنترل و مهار این بحران که عرض کردم کمتر از سیل و زلزله واقعا نیست. وقتی میدون سراغ هزینه ها و اینهایی که اتفاق میفته، که من قبل از اینکه اینجا برسم خدمتتون آخرین آمار رو رفتم گرفتم، طبق حالا آخرین آماری که من دروردم 37,556 نفر مبتلا شدن، 6,196 نفر وضعیتشون وخیمه، 814 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و 2,769 نفر درمان شدن. این عدد خوبیه، یعنی 2,769 این قابل کنترله. ولی خب امریکایی‌ها خب میبینیم این نظام و سیستم و زیر ساخته و دستگاه
چینی که 2 میلیارد جمعیت داره.
بله بله، این کار خیلی بزرگیه. حالا من حتی به تفکیک دارم که هر کدوم از کشورها چه عددی درشون درگیر شدن و عدد قابل ملاحظه در چین هست. عرضم این استش که امریکایی‌ها اومدن با به هم زدن، یعنی به کارگیری اون نظامات و دستگاه غول در حقیقت تبلیغاتی خودشون، یک هجمه روی چین اتفاق افتاده. هم روابط چین رو با سایر کشورها به هم زدن و هم به خودشون هم توی این باتلاق هستن. البته لازم به ذکره که ما توجه کنیم که منطقه آسیا 40% از مواد اولیه و قطعات و اینها رو از چین وارد میکنه. میدونید دیگه تریک اینها ریختن و بحث دهکده جهانی و اینها، بحث تأمین زنجیره تأمین جهانی است. زنجیره تأمین یعنی اینکه یه قطعه میخواد یه خودروی شکل بگیره، نیاز نیست همه چیز در یک کشور تولید بشه، بخشش در کشورهای مختلف میاد در یک جا جمع میشه و میشه خودرو. امریکا طبق حالا آماری که من تونستم ببینم حدود 10% از کل مواد و قطعات و اینهاش از چین داره تهیه میکنه و آسیا هم عرض کردم خدمت حدود 40%. از اون طرف خود چین هم متضرر میشه، نه فقط برای کنترل بیماری، بلکه چین در این حال که از بزرگترین صادر کننده ها هست، از بزرگترین وارد کننده ها هم هست به خاطر اون ظرفیت جمعیتی که داره، خود چین هم به خاطر این که به نوعی تحریم میشه و محدود میشه داد و ستدهاش، و من حساب کردم با مرکز این کانون این بیماری حدود 40 میلیون در حقیقت نقل و انتقال انسان، 40 میلیون نفر در حقیقت سانکشن میشه و محدود میشه، نمیتونن بیان اونجا. میدونید دیگه این منطقه که منطقه وان هست از جمله مناطق صنعتی و لوجستیکی و پشتیبانی چینه، یعنی اثر بسیار بزرگی داره. ببینید تو سال 2003 وقتی سارس در چین اتفاق افتاد، حدود اینجور که حالا گفته شده 0.5% از جی دی پی چین مورد تاثیر قرار گرفت، کاهش پیدا کرد. اما پیشبینی های بانک جهانی نشون میده که حدود 4.5% تو 3 ماه اول 2020 ما کاهش جی دی پی چین رو احتمالا شاهد باشیم. و اگر این روند ادامه پیدا کنه، روند شیوع بیماری ها، میدونید در اثر این شیوع بیماری خیلی از کارخونه های بزرگ خودروسازی، خیلی از مراکز مهم خدماتی، میدونید جی دی پی هم خدمات هست و هم تولید هست، فقط تولید نیست، لذا همه اینها به دستور دولت چین تعطیل شده و مثلا شرکت های بزرگی که مثلا 800 تا 900 تا کارگر و کارمند داشتن، خب اینها تعطیل شده و این اگر ادامه پیدا کنه قطعاً چین بیشتر از اینها متضرر خواهد شد و جامعه جهانی هم همینطور. از اینکه امریکا اومده بعد از اینکه اون بازی ها رو در مورد توزیع تبلیغاتی اومده پیشنهاد این داده به چین که من بهت کمک کنم، اول اینکه امریکا اگر میتونست کمک بکنه، دانش فنیش رو اگر داشت به نظرم باید میومد، اون من حالا طبق آخرین آماری که دارم 12 نفر در امریکا ایالات متحده دچار این بیماری شدن، خب رو هم اونا این کار رو انجام بده، حالا اون 30 و خورده هزار تایی که تو چین هست بماند. و چینی ها تا این لحظه که من خدمت شما هستم بررسی کردم هنوز جواب ندادن. چرا جواب ندادن چینی ها به امریکایی‌ها؟ امریکا درخواست داده گفته من بهت کمک میدم بلاعوض نیروهای متخصص تجهیزات و اینها، چین جواب نداده. چرا جواب نداده؟ به نظر من تحلیل منه، مکالمه اونها رو البته آدم اگر مطالعه بکنه بین رهبران دو کشور مکالمه جالبیه، امریکا میگه بیا من بهت کمک میدم و اینها ترامپ، ولی رهبر چین میگه که ما یه توافقی با هم دیگه داریم، حالا من عامیانه‌اش دارم میگم، ان شاءالله با هم دیگه روی این، حالا ان شاءالله شو من گفتم، روی این دوتا توافقی که با هم دیگه داریم پایبند باشیم، مشکلات خودش حل میشه، لازم نکرده شما بیاین اینجا. من فکر میکنم که اصلا پایبند اینا خیلی به حسن نیت امریکایی‌ها اعتقادی ندارن و این فکر میکنم بزرگترین سرمایه هستش که امریکایی‌ها از دست دادن در جامعه بین‌الملل.
جناب دکتر دیانت، حالا از چین یه خورده بیایم تو کشور خودمون. ببینید حالا یه بحثی هست که در مورد این که حالا مقامات بهداشتی هم تقریبا اعلام کردن که ما مورد مسلم در مورد ابتلا به کرونا تو ایران نداشتیم، حالا یه موارد مشکوکی هم بوده، حتی این دانشجوهایی هم که حالا وارد شدن از همون شهر ووهان هم بودن وارد شدن، هیچ کدومشون مبتلا نیستن، الان 2 هفته نگرشون داشتن که ببینن شاید مثلا نهفته باشه درشون. من میخواستم بدونم که یه اتفاقاتی افتاده، میخواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم. ببینید اول که این ویروس منتشر شد خبراش توی چین، یه حجمه به حالا نظام جمهوری اسلامی تقریبا شروع شد که آقا همه دنیا دارن پروازاشون رو به چین لغو میکنن، شما چرا هنوز پرواز دارید؟ بعد مثلا تو این فضای مجازی هواپیماهای مثلا فرودگاه دنیا رو نشون میدادن که همه کنسل کردن، فقط ایران مثلا پرواز داره به چین. بعد یه بحثی دوباره شد سر ارسال ماسک به چین که بالاخره یا مثلا آقای ظریف یه پیام به زبان چینی فرستاد برای ابراز همدردی. باز یه حجمه ای شد که آقا مثلا ماسکا رو چرا میفرستید اونجا. یا همین دانشجوهایی که الان برگشتن ایران، من یادمه طبعا یه مدت که اینا مثلا یه چند روزی توی چین بودن، کشورهای دیگه داشتن دانشجوهاشون رو برمیگردوندن از اونجا، رسانه‌های مخصوصا معاند خیلی شدید میگفتن که آقا بله همه دارن مثلا اطباشون رو دوست دارن برمیگردونن، مطابق ما دانشجوهای ایرانی اونجا حبس شدن و اینا. من میخواستم بدونم آیا این کرونا یه پیوست تبلیغاتی ضد جمهوری اسلامی هم داشته یا نه؟ یعنی به نظر میرسه بوده همچین چیزی توش.
بله، اون چی که عملا واقعا دیده شد، در واقع ما اولین فکت اینه که آقا یک بیماری همگیر و فراگیر در چین ظهور کرده و داره قربانی میگیره. حالت دوم اینه که خب ما بیایم با این دولت چین برخورد مخرب و برخورد در واقع تضعیف کننده و برخورد غیر سازنده داشته باشیم، یا اینکه به هر حال با برخورد معقول و منطقی هم ما کمک بکنیم به به هر حال کنترل این اپیدمی، و هم اینکه در واقع به کشوری که میزبان این اپیدمی بوده هم کمک بکنیم که دچار از خودباختگی و تضعیف روحیه در مقابل این بیماری فراگیر نشه. اون چه که چینی ها واقعا از آمریکایی ها و کانادایی ها ناراحت هستن اینه که اونها به گونه‌ای برخورد کردند که در واقع تضعیف روحیه ملی و به هر حال سراسری برای چینی ها به ارمغان داشت. متاسفانه میگن فضای مجازی خوب اطلاع رسانی میکنه، ولی اینی که چند درصد از این اطلاع رسانیش اخبار موثق و درست و قوی، من شاید بتونم بگم که 5%. بنابراین یه جای خوبی هست برای در واقع اعمال سلیقه، برای فرافکنی، برای به هر حال سوء استفاده تبلیغاتی، برای حتی تضعیف نظام. یا به هر حال ببینید وزارت بهداشت درمان ایران فوق العاده توی این قضیه منطقی و خوب عمل کرد و تمام استانداردها رو هم رعایت کرد، در این حال به چین هم کمک کرد، و این یعنی رفتار سازنده و رفتار در واقع بهبود بخش به یک شرایط حاد. اما اینی که مدام ما از طریق فضای مجازی دولت مردای خودمون، دولت خودمون، کشور خودمون، یا حالا رسانه‌های بیگانه یا دست‌های پنهانی که پشت فضای مجازی هستن و اون 95% اطلاعات غیر موثق حالا یا تبلیغاتی رو که اعمال میکنن اینها رو دارن تو به هر حال در اونجا پخش میکنند، اینها در واقع میشه گفت که زخم خورده های نظام هستن که سعی میکنن با در واقع تاثیرگذاری روی افکار عمومی مدام به هر حال به چالش بکشن، مدام بگن ببینید از اشتباه 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 و خسارت خسارت خسارت. اون چه واقعا جای تبریک داره اینه که تا به حال تا در این شرایط واقعا خب دولت جمهوری اسلامی با قدمت 40 ساله‌ای که داره و اون معقولی یا عقلانیتی که برش حاکم هست خوب عمل کرد در ارتباط با این قضیه، حتی ماسکای زیادی رو صادر کردن، کمک کردن. ما اگر اونجا بتونیم واقعا به چینیا در این شرایط حساس کمک بکنیم و اونا احساس بکنن که در سختی هاشون میتونن روی ایران حساب بکنن، قطعا روی کردشون و دوستیشون و ارتباطاتشون با ایران خیلی گرمتر از گذشته خواهد بود و سازنده تر از گذشته. من فکر میکنم این در آینده برایند خوب و خروجی خوبی خواهد جاشت.
جناب علایالدینی، شما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. سوال من دوباره از شما همینه که به هر حال عمل کرده جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این موضوع چطور ارزیابیش میکنه؟
بله، عرض کنم که خیلی سریع خدمت شما، ما اگه جمهوری اسلامی فقط دولت ببینیم یه بحثیه، ولی اگر تعریف معقولش هم دولت و نظام و مردم همه با هم هست در بسته جمهوری اسلامی، لذا یک اقداماتی رو دولت انجام داد که نقدایی میشه کرد ولی نقدای اساسی انصافا نیست. همونجور که آقای دکتر هم فرمودن، من خوشحالم از این که حوزه تخصصی در ایران حداقل در این موضوع تا اینجای کار خیلی بخوام عامیانه بگم جوگیر نشد، در زندان رسانه ها قرار نگرفت، چیزی که ساختن قرار نگرفت و اومد یک تصمیمات تخصصی گرفت، فنی گرفت و قابل دفاع. لزوما اون چنان که در رسانه ها ما اینجا در ایران نشستیم و میبینیم در چین چه اتفاقی افتاده واقعا فضایی نیست، و چینی ها، دولت چین از همین رفتاری که امریکایی ها و غربی ها داشتن دلخورن. ببینید امریکایی ها اومدن به وسیله این اتفاقی که افتاده چهره چین رو تخریب کردن و ایران با این کاری که انجام داده سعی کرده که چهره خودش رو یک چهره معقولی نشان بده. من پیشنهادم فقط همینه، ای کاش جای وزیر امور خارجه ایران وزیر محترم بهداشت نقش آفرینی بیشتری میکرد، که البته آقای ظریف هم کار خوبی انجام داد، این اتفاق میافتاد و متخصصین ایرانی میتونن بیشتر از اینها نقش آفرینی بکنن و وجاهت خوبی رو انشالله از خودشون به نمایش
بذارن. خیلی متشکر، بحث خوبی داشتیم در مورد کرونا و بیوتروریسم. خیلی متشکرم که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ویروس کرونا و بیوتروریسم در جهان موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوط اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. و اما دوستان عزیز، شب آرام و بانشاتی رو برای یکایک که شما بزرگواران آرزو میکنم. دعوتو میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.